علم تفاوت داره جناب محمدی. بله. علم حالا همین چیزی که شنوندگان عزیزمون در این برنامه من قدیری هم دارن میشنون، اینا علمه.
بله.
این علم مقدمه است. ما زمانی این علم تبدیل به معرفت میشه که با تفکر و تلقین و تمرین این آگاهی ها رو ما با جانمون گره بزنیم،
گوشت و پوست و
تبدیل به عقیده و باور بشه برای ما. اون میشه معرفت. لذا اگر شما فکر نکنید مثلا فضائل امیرالمؤمنین رو حتی دشمناش هم نمیدونستن، میدونستن.
بله.
فقط این مشکلش این بود که معرفت نداشتن، یعنی اون علم رو به اون باور تبدیل نکرده بودن. اونی که برای ما میتونه محرک باشه در همه حوزه های کمال و سعادت.
بله.
اون باور است، اون عقیده است. لذا شما ببینید این آیه شریفه که امروز درباره اون داریم صحبت میکنیم، آیه شریفه 59 سوره مبارکه نساء، معروف به آیه اطاعت. جدا اگر کسی معرفت به این آیه پیدا کنه خب اطاعت میکنه دیگه.
درسته.
چرا خیلی ها اطاعت نمیکنن؟ چون معرفت نیست. خدای متعال در اینجا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. شما مؤمنین باید از سه کس به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی باید اطاعت کنید. خیلی مهمه این مطلب. یعنی هیچ چیزی این اطاعت رو مقید نمی کنه. هیچ چیزی از این سه وجود نورانی باید به طور مطلق اطاعت بشه، یکی خدا، یکی پیامبر و یکی اولی الامر. حالا شما نگاه کنید در ارتباط با اولی الامر بین برادران اهل سنت و بین البته بیشترشون و بین علما و دانشمندان و مفسرین شیعه خب اختلاف.
بله.
مثلا من اگه بخوام یه اشاره‌ای بکنم، نیازی هم نیست خیلی تفصیلی بپردازیم، مثلا شما ببینید عزیزانی از مفسرین اهل سنت و عامه میگن مراد از این اولی الامر حاکمان مردم هستن، هر حاکمی، هر کی به حکومت رسید حتی اگر جائر باشه.
بله.
اطاعت از اون باشه. بعضی ها گفتن نه جائر دیگه نمیشه، گفتن مراد از این اولی الامر حاکمانی هستن که امری که میکنن خلاف قرآن و سنت نباشه. بعضی ها گفتن مراد از این اولی الامر دانشمندان و علما هستن.
بله.
بعضی ها گفتن مراد از این اولی الامر خلفای راشدین هستن. بعضی ها هم گفتن مراد از این اولی الامر اون اهل حل و عقدی هستن که امت بر اونا اجماع داشته باشه.
درسته.
ولی بعضی از مفسرین عامه و تمام مفسرین شیعی به ادله متقن که میگن مراد از این علم ام آقا و مولای ما سید الاوصیاء الهی امیر المؤمنین و ائمه طاهرین از فرزندان اون حضرت هستند. چرا؟ چون اولا شأن نزول این آیه راجع به امیر المؤمنین.
بله.
شأن نزول این آیه، درسته ما میگیم شأن نزول مخصص نیست ولی مؤید هست.
بله.
وجود نورانی رسول گرامی اسلام وقتی که می رفتن جنگ تبوک، غزوه تبوک، خود حضرت رفتن امیرالمؤمنین رو در مدینه گذاشتن. پیامبر اکرم وقتی که امیرالمؤمنین رو در مدینه قرار دادن، به جا گذاشتن، حضرت رو کردن به پیامبر، فرمودن یا رسول الله خودتون دارید به جنگ میرید، منو بین یک مشت زن و بچه باقی میگذاری؟ پیامبر اکرم اینجا رو کردن به امیرالمؤمنین این جملات واقعا زیبا رو فرمودن، خیلی زیباست. حضرت فرمود علی جان من تو رو بین زن و بچه نگذاشتم، اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. تو نمیخوای، تو نائب منی، جانشین منی، نمیخوای به منزله هارون نسبت به موسی باشی؟ هی نقال اخلفنی فی قومی و اصله، جانشین من باش در قومم و اصلاح بکن. میگه بعد تا این رو پیغمبر اکرم فرمود، پیغمبر اکرم فرمود جبرائیل نازل شد و قال فقال اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. بعد حضرت فرمود تو نمیخوای جز اولی الامر باشی. ثانیاً آیه شریفه اطاعت رو به طور، البته اینو جناب من خدمت شما امام فخر رازی هم میگه.
بله.
میگه آیه شریفه ای که به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی اطاعت از اولی الامر واجب میکنه، این نشانه از اینه که اون اولی الامر باید کسانی باشن که معصوم باشن.
بله.
چون اطاعت از معصوم است که بدون هیچ قید و شرطی واجبه. دقت فرمودید؟ و بعد ایشون میگه خب معصوم کیا میتونن؟ کیه معصومه؟ ما بریم مراجعه کنیم به قرآن، به روایات، به سنت پیغمبر، سخنان رسول گرامی اسلام، بیم ببینیم کیا واقعا معصومند به جز امیرالمومنین و اولاد طاهرینش. نکته سومی که استدلال کردن که خیلی زیباست اینه که همین که عرض کردم بر این آیه شریفه در ادامه میگه اگه در یک مسئله شما اختلاف داشتید، شما مسلمونا، شما به هیچ محکمه‌ای به جز این دو محکمه حق رجوع ندارید.
بله.
و اون محکمه خدا و پیامبر هست، باید داوری اونها رو بپذیرید. خب در امت اسلام کدوم نزاع و کشمکش و اختلاف بعد از رحلت رسول گرامی اسلام بالاتر از رهبری امت؟
بله.
خب اگر شما در رهبری امت و امامت و رهبری اختلاف دارید، طبق این نص شریف باید رجوع کنیم به خدا و پیامبر. خب معلوم اگر رجوع کنیم به خدا و پیامبر، مشخص میشه که اون رهبر حق کیه.
بله.
اون رهبری که حق رهبری را دارد به اذن الله و با جعل خدا و نصب خدا و امر خدا. لذا مسئله امامت و ولایت بحث زمینی نیست، امر الله، عهد الله، لا ینال عهدی از ظالمین. و بعد دلیل بعدیش هم روایات، روایات شریف که ما روایات بسیار زیبا و متقنی داریم که در این روایات تصریح شده برای اینکه مراد از اولی الامر امیر المؤمنین و ائمه طاهرین از اولاد نازنین اون حضرت هستن. من یه حدیثیه، فقط این حدیث رو یه اشاره کنم به نام حدیث، خیلی معروفه این حدیث جناب محمدی.
بله.
معروفه به حدیث جابر.
جابر
بله. که در این حدیث جابر که فوق العاده معروفه میگه من خدمت رسول خدا رسیدم. جابر ابن عبدالله میگه از پیامبر سوال کردم که یا رسول الله، بعد از شما جانشینان شما و امامان بعد از شما کی هستن؟ حضرت محضر شما که عرض بکنم، فرمودن بعد از من برادرم علی ابن ابی طالب، و بعد به ترتیب نام هر 12 امام رو فرمودن. بعد پیامبر فرمودن جابر، اینها اولی الامری هستن که در قرآن می فرماید. اینها اولی الامر هستن. یا امام صادق علیه السلام از وقتی سوال میشه، این در ینابیع الموده است، سوال میشه که مراد از اولی الامر چه کسانی هستن، بعد راوی قیدم میزنه میگه یا ابن رسول الله، آیا هر صاحب علم و مقامی رو این شامل میشه؟ حضرت فرمود نه، این آیه اختصاص به امیر المؤمنین و ما اهل بیت دارد. و ما روایات در این زمینه متعدد داریم که این نشون میده که واقعا اولو الامر، اونایی که صاحبان امرن، اولیاء امرن، امر مال اونهاست، اختصاص به اونها داره، امیر المؤمنین و ائمه طاهرین از فرزندان نازنین اون حضرت. انشاءالله خدا همه ما رو بر ولایت اینها زنده بدارد و بر ولایت اینها بمیراند. روز قیامت هم همه اونو با این اولیاء خدا محشور بدارد.
الهی آمین. چه دعای زیباتر از این. خیلی ممنونم، متشکر از شما حجت الاسلام و المسلمین استاد حسینی عراقی، و ممنون از شما هموطنان عزیز و ارجمندم که برنامه من قدیریم رو از رادیو معارف میشنوید.
ذلك خير وأحسن شهادت میدهم حبل المتین عین الیقین هستی، صراط مستقیم حقی و یعصوب دین هستی، شهادت میدهم دست خدا در آستین هستی، شهادت میدهم مولا امیر المؤمنین هستی. شهادت میدهم اول تو سجده بر خدا کردی، نخستین مرد بودی که به احمد اقتدا کرد. قسیم النار و جنت، تو هستی ساقی کوثر، ولی الله اعظم هستی و داماد پیغمبر، نداری هیچ همتایی بجز صدیقه اطهر، علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین حیدر. حرف پیامبر نیست، این حکم خداوند است، امیر المؤمنینی به علی تنها برازنده است. به احمد وحی آمد که علی مولا الموالی شد، چه وحی بود، جبرائیل هم حالی به حالی شد، امیر المؤمنین حیدر شد و اوضاع عالی شد، هر آنچه بود در دست خدا آن روز خالی شد، علی تصویر شفاف خدا در عرصه دنیاست، علی مولا، علی مولا، علی مولا.
انشالله که همه ما از پیروان راستین امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشیم. دوستان عزیز و ارجمند، آخرین بخش گفتگوی بنده با حجت الاسلام و مستمین استاد حسینی عراقی، محقق، پژوهشگر و خطیب توانا رو انشالله بشنوید. شما دوستان عزیز و ارجمند که از آیه 59 سوره مبارکه نساء اول الامر یا اطاعت برامون میگن و از وظایفی که ما نسبت به این اولیلم حالا داریم، حالا که شناختیمشون باید چه کنیم؟ در خدمتی
بزرگواری شما جناب محمد. ما اولین وظیفه‌ای که عرض کردم اینه که ما معرفت پیدا کنیم به این ذوات مقدس.
بله.
معرفت خیلی مهم. امام باقر فرمود ما سه تا حق به گردن شما داریم، اولیش معرفته، که من معرفت رو هم معنا کردم یعنی چی. آیا صرف شناخت اولیلم کفایت میکنه؟ آیا صرف شناخت این امر برای اینکه ما وظیفمون رو در قبال این ذوات مقدس انجام داده باشیم کافی است؟ در قبال قدیر انجام داده باشیم کافی است؟ نه، کافی نیست. من قدیریم علاوه بر اینکه یعنی من معرفت به امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش دارم، علاوه بر اینکه یعنی من اعتقاد به این ذوات مقدس دارم، مهمترین پیام من قدیریم به نظر بنده اینه که هر کسی، هر مؤمنی، هر مسلمانی، هر معتقدی و شیعی باید با تمام دار و ندارش بالاترین جهاد و مجاهدت رو بکند در جهت احیاء این امر.
درست.
لذا شما ببینید چقدر ما روایت داریم در فضیلت احیاء امر اهل بیت. آقای امام رضا فرمود رحم الله و عبدن احیاء امرنا، خدا رحمت کند، مورد رحمت خدا باشد اون کسی که امر ما اهل بیت رو احیا کنه. اصلا یکی از ویژگی های شیعیان این معرفی شده. امام باقر فرمود شیعیان ما رو خواستید بشناسید اینن که المتظاورون لاحیای امرنا، که حتی به دیدار و ملاقات همدیگه میرن جهت احیای امر ماست. یعنی تو مهمونی میشینن، تو مراسم میشینن، با هم دارن حرف میزنن، اگه دیدید راجع به احیاء امر اهل بیت دارن حرف نمیزنن، به لهو و لغو و لعب مشغول شدن، اینا معلومه اون شیعه‌گریشون هنوز کامل نیست. باید در هر جا اینا به دنبال. حتی فرمود امام صادق فرمود من این مجالس شما رو دوست دارم. چرا؟ فاحیوا فیها امرنا، برید تو این مجالس امر ما اهل بیت رو احیا کنید. احیاء امر اهل بیت فوق العاده مهمه. و جالب اینه که بزرگترین و مهمترین رسالت پیغمبر اکرم و خود ائمه معصومین هم همین بوده، به اینکه این امر رو احیا کنن. این امر، احیای این امر یعنی چی؟ احیای این امر، یعنی همون سنگین ترین رسالتی که بر عهده پیغمبر اکرم گذاشته شد و اون جهانی سازی امر امامت و ولایت.
بله.
لیظهره علی الدین کل ولو کره المشرکون. خب پیغمبر اکرم در زمان خودش موفق به این معنا نشد، یعنی این دین حق، این دینی که مبتنی بر امامت و ولایت، در زمان پیغمبر اکرم جهانی نشد. یهود بود، نصارا بود، مجوس بود، همه اینا بودن. اهل بیت هم موفق نشدن نسبت به این معنا، با اینکه همه مجاهدتشون در ارتباط با همین یک کلمه بود، احیای این امر، جهانی کردن این امر، زنده کردن این امر، گسترش دادن اون، تحقق اون. لذا جناب محمدی، واقعا اگر ما بخوایم، این جمله مهم به من دارم عرض میکنم، اگر هر کدوم از ما شیعیان، اونی که میگه من قدیریم، بخواد شاخصه قدیری بودن و ایمانش رو بفهمه، شاخصه قدیری بودن و ایمان ما به اینه که چقدر ما در احیاء این امر داریم تلاش میکنیم، هر کدوم چه کار داریم میکنیم. من واقعا چه کارم تو این مطلب، چه کارم تو این مطلب. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. مؤمنین باید تو اینجا آستین بالا بزنن، به تمام معنا بیان. و جالبه، این نکته هم خیلی مهمه که عزیزان من، شنوندگان بسیار نورانی برنامه من قدیری هم دقت کنن به این که از روزی که این امر رو پیغمبر اکرم به طور رسمی اعلام کرد، دشمنان این امر تمام قد با تمام عده و عده و امکاناتشون برای اینکه این امر رو نابود کنن یا حداقل کمرنگ کنن یا حداقل مهار کنن تلاش کردن.
تلاش کردن. بله.
از همون لحظه، تا بیاد سقیفه، تا بیاد بنی امیه، بنی عباس، بعد از اون پادشاه، شما ببینید واقعا بعد از اون پادشاهان و تواقیت گوناگون تا میرسه مثلا فرض کنید به قاجار، بعد میرسه به محمد رضا پهلوی. من یه جمله ای رو اینجا بگم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من خواهش میکنم این کتاب ظهور تا سقوط پهلوی رو که یکی از دوستان صمیمی شاه به نام ارتش بطفردوس نوشته، دو جلده، عزیزان مطالعه کنند. بنده دقیق مطالعه کردم جناب محمدی، در این کتاب 10 بار بنده تیک زدم، خط کشیدم. میگه شاه تصریح به این جمله داشت، ببینید دشمنی اونا با کی بود، که این مکتب اسلام و علی به درد مردم ایران نمیخوره، این عامل عقب افتادگی ما شده. اونی که به درد مردم ایران میخوره یا زرتشت یا بهاییت. شما ببینید امروز الان شما بریم از همین آمریکایی که اینقدر این استکبار جهانی، این اسرائیل، بریم بپرسیم بگیم آقا چیه شما 47 سال دست از سر ما بر نمیدارید، با جنگ نظامی، با جنگ اقتصادی، با جنگ رسانه‌ای، فرهنگی میخواید ما رو نابود کنید؟ آقا گناه ما چیه؟ ما مگه گناهمون چیه؟ شما ببینید اونا به دروغ میگن در رسانه هاشون که ایران و نظام ایران و مردم ایران تروریستن، مخالف حقوق بشرن، مخالف دموکراسین، مخالف آزادی بیانن، مخالف آزادی زنانن، دنبال تولید است. خدا شاهده همه اینها دروغه، خودشون هم میدونن دروغه. در اون آخرین سند خدمتشون امنیت ملی که آمریکایی‌ها دارن میگه، خیلی عجیبه، میگه آقا بزرگترین چالشی که امپراتوری و ابرقدرتی ما آمریکایی‌ها داره ایرانه. چرا؟ حتی از چین و روسیه بالاتر، چون اینها آمدن در سال 1971-1357 یک نوع جدیدی از حکمرانی رو به این عالم معرفی کردن که این فوق‌العاده جاذبه داره،
نظم نوین اونها
اگر
بهم زدن.
بله، اگر مردم دنیا از این نوع حکمرانی که همون حکمرانی الهی و ولاییست و مردم سالاری دینیست مطلع بشن، ها،
همه جا
و حکمرانی لیبرال دموکراسی هم مثل کمونیست باید بره به زباله‌دان تاریخ.
بله.
لذا ما باید اینو از بین ببریم، نگذاریم مردم دنیا به این گرایش پیدا بکنن. واقعا مغناطیس داره. خدا خدمت آیه شیخ ابراهیم زکزاکی، اینم من بگم. بله. شنوندگان عزیز بشنون، خوبه. زمانی که آمده بود قم، ازش سوال کردن آقا شما چجور 25 میلیون نفر رو در نیجریه شیعه کردید؟ خندید، گفت بذار نگاه کنید، من یه سیاه‌پوستم، من نه قیافه دارم نه پول دارم، هیچی، نه تیپ دارم نه مال. 3 جاذبه دلهای این مردم رو جذب کرد، یکی جاذبه قرآن، یکی جاذبه مکتب امیرالمومنین و امام حسین، و یکی جاذبه مکتب روح الله. خب این مکتب روح الله چی داره که الان آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به این که میگه ما دنبال نفتیم و سرزمینیم و اینا نیست، اینا به دنبال این هستن که اینو نابود کنند. و جالب این مغناطیس و این جاذبه که در اثر هدایت و رهبری داهیانه امامین انقلاب، امام راحل و امام شهید، انقدر این دلها رو به خودشون جذب کرده. جناب محمدی، تربیت یه آدم آسونه اما تربیت یه امت خیلی سخت. که یک امت رو بتواند یک امام به حدی از رشد و بالندگی برسونه که این ظرفیت و قابلیت رو پیدا کنه که خدا به اونا نظر کنه و اونا رو برای یک رسالت بزرگ مبعوث کنه. خدای تو چرا مردم ایران رو مبعوث کردی؟ چرا این مردمی که الان غریبه به صد شبه تو این خیابون هست؟ میگه به صد همیشه برای یک رسالت سنگین. اون رسالت سنگین چیه؟ اون رسالت سنگین اینه مردم عزیز ایران، شنوندگان عزیز، جدا نگاهمون رو باید اینجوری بکنیم و الا خسته میشیم و الا کم میاریم و الا از تشر و تهدید و محاصره و تحریم دشمن ممکنه که خدای نکرده عرصه رو خالی کنیم. ببین، ولی اگه نگاهمون رو این قرار دادیم، اون وقت به ارزش کار خودمون واقف میشیم. خب اون رسالت سنگین چیه؟ اون رسالت سنگین اینه من عظیمترین پروژه‌ای که من خدا در این عالم در روز قدیر بنیانگذاری کردم و بناس آقای امام زمان اون رو جهانی کنه، مردم ایران به عنوان یک قوم برگزیده بناس اون رو تحقق ببخشد.
درست.
یعنی زمانی که من نگاهم جهانی شد، از میدان و خیابون رفت بالاتر، اراده من هم، امروز جنگ جنگ اراده هاست، امروز جنگ جنگ تاباوریه، امروز جنگ جنگ اینه که من بتونم نگاهم رو از این زمین و مادیات بردارم، به خاطر قرآن و خدا و ولایت بیام در عرصه حضور داشته باشم. لذا شما نگاه کنید در قرآن مجید خیلی زیباست، در چندین آیه راجع به قوم برگزیده صحبت میکنه. بله. قوم برگزیده‌ای که پرچم دین رو بلند میکنن، پرچم ایمان رو، پرچم علم و پیشرفت رو. بعد مثلا سوره مائده آیه 54، سوره توبه آیه 38-39. بعد وقتی از پیامبر اکرم سوال میکنن یا رسول الله این قوم کیان، پیامبر دست به سر روی شانه سلمان میگذاره، میفرماد قوم این آقا، قوم این آقا. چقدر روایت داریم جناب محمدی. بنده بالاخره به عنوان کسی که چندین سال در حوزه مباحثاتی دارم، میگم این روایت در حد تواتر معنویه. چقدر روایت داریم که میگه قوم برگزیده‌ای که بناست پرچم دین خدا رو در عالم بلند کنن و ولایت و حکومت مهدوی رو در این عالم عملیاتی کنن، قوم ایرانن. من یه دو تا روایتم بخونم، عزیزانمون حسن ختام لذت ببرن از این دو روایت. پیغمبر اکرم فرمود اکرم الفرس، مردم فارس رو احترام کنید. چرا یا رسول الله؟ فان دولتنا فیهم، دولت ما در ایناست. دولت یعنی دولت امام زمان، اون دولت جهانی حضرت مهدی در این. یه روایت دیگه است که خیلی دیگه این روایت عجیبه، واقعا من این روایت ها رو نمیفهمیدم وقت زمانی میخوندم، ولی الان میفهمیم، مشاهده میکنیم. شبا برید تو این کوچه ها و خیابونا مشاهده میکنی که فرمود فارس اثبتنا اهل البیت، مردم ایران تجلی قدرت ما اهل بیت، قدرت ما اهل بیت از مردم ایران تجلی پیدا خواهد کرد. لذا ما داریم به چی وفا میکنیم؟ امام صادق فرمود اسم روز قدیر در آسمان عهد معهوده، در زمین میثاق معخوذه. که در اون زیارتی که از انشالله خدا نصیب همه اون شنوندگانمون بکنه از سرداب مقدس، میگه این حقیقت این عهدی که ما به ولایت بستیم اینه. ما کی به این عهدمون وفا میکنیم؟ فابذل نفسی و مالی و اهلی و ولدی و جمیع ما خولنی ربی بین یدیک، من زمانی به این عهدم وفا میکنم که جانم رو، اموالم رو، اولادم رو، اهلم رو و تمام امکاناتم رو بذل توی امامم بکنم. و الان جدا مردم ایران 32 میلیون جان فدا دارن بذل میکنن همه چیزشون رو. و هر دو انشالله با هم بگیم، شنوندگان عزیزمونم بگن این به عنوان دعای همه ما. و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین. لذا قدر خودمون رو بدونیم، ما مردم عزیز خدا هستیم که خدا نظرش به ما افتاده، امام زمانم نصرتش با ماست.
انشالله خیلی
متشکرم. و یقینا ما این امپراتوری رو به زمین خواهیم کشید.
حتما همینطور.
نیویورک تایمز گفت رسما افول ابرقدرتی آمریکا رو ایرانی‌ها کلید زدن.
بله خیلی ممنونم، خیلی متشکرم استاد حسینی عراقی، بهره‌مند شدیم. انشالله بازم در برنامه حضور داشته باشید و لذت ببریم از هم کلامی با شما. سلامت باشید انشالله و خدا حافظتون باشه. خدا
نگهدار.
سلامت باشید. عالی بود، خیلی متشکر و ممنون از همراهی شما شنوندگان گرامی. خانم مکی و خانم احمدپور بخشی رو تقدیم شما میکنن به نام علی علیه السلام از زبان علی رضوان الله تعالی علیه.
خوشا دلی که ز خم قدیم می نوشد، فرود خانه نعمت امیر می نوشد، فرود خانه نعمت امیر می نوشد. علی،
ما همه مست قدیر خم چشمت هستیم، مستی از دست تو یک مستی بی اندازه است، باز هم نام تو را بر لبش آورد مسیح، به امید دم تو در صدد اعجاز است.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
شخصیت والا و برتر مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشهون از شگفتی ها و پیچیدگی های عمیقیه که از آن داریم حقیقتاً برای امثال ما اصلاً قابل درک نیست. همونطور که تا کنون در این بخش از زبان آقای شهیدمون بیان شد، آنچه که ما از صفات حضرت میبینیم شمه ای از ظواهر این اقیانوس ژرف و وسیعه که ما فقط میتونیم تصویری از اون اقیانوس رو مجسم کنیم.
اون چه گفته شده است کافی نیست که بتواند شخصیت این اعجوبه عالم و نمونه قدرت کامله الهی و کلمه تامه پروردگار را برای ما با همه ابعاد روشن کند.
اینها ظواهر این اقیانوس ژرف و عمیق است. حالا ببینید همین ظواهر چقدر پیچیده و شگفت‌آور و زیباست. چه کسی رو میتوانه انسان پیدا کنه که این همه صفات ممتاز در او جمع باشد؟ امیرالمومنین اینجوریست.
حتی دشمنان قسم خورده امام علی علیه السلام هم به عظمت اوصاف پسندیده اون حضرت اعتراف دارند.
یکی از اولاد عبدالله زبیر یا از اولاد زبیر، از نواهای زبیر، که این خانواده زبیر با امیرالمومنین بد بودن، از پدر خود پرسید علت چیست که این عظمت خاندان امیرالمومنین روز به روز بیشتر می شود. او گفت بله همینجوره، دشمنان او هر چه کردند که فضائل او را بپوشانند، او مثل یک طلای ناب بالاخره خود را از لابلای این خس و خاشاک نشان داد.
کسی که با خدا و برای خدا باشه اینگونه محبوب قلوب دوست و دشمن میشه و کسی مثل مولا علی علیه السلام وقتی فقط در مسیر رضای الهی گام برمیدارن چونان خورشیدی همیشه فروزان و گرم خواهند بود که هرگز به خاموشی و سردی نمیگراید.
این هاست که یک انسان را اینجور بر قله آفریدش بنی بشر می نشانه. این هاست که انسان رو تبدیل می کنه به یک خورشید فروزان در طول تاریخ بشری که غروب ندارد.
با علی تا علی، با یک یا علی.
علی آیت عظما، علی عالم اسما، علی بانی و مالا، علی کیست، علی کیست، علی را، علی را به جز او نشناسم.
سپاس از همراهیتون دوستان عزیز. شنوندگان گرامی، بر اساس متن خطبه قدیر کدام جمله درباره نور خداوند صحیح هست؟